حال خوشتون با ما.
بیا بریم ایتالیا با پستوی سبز رشت، بپیچ پاهای ساندویچ با ریحونای درشت، پاستا بپز بگردونش با پستوی سبز رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد با شما صحبت میکنم. در برنامه گذشته اشاره کردیم که گزونوفان که یک افسر بوده، یک سرکرده سپاهیان بوده و در کنار 10,000 نفر در زمان سلطنت اردشیر هخامنشی میان به کمک کوروش، کوروش صغیر، کوروش کوچک. اطلاعاتش خیلی جالبه، چند بارم به فارسی ترجمه شده و اطلاعات کافی از ایران عرض شود در اختیار خواننده میگذارد. گزنفن میگه در ایران ملاک ترقی در ارتش شایسته سالاری بوده، شجاعت بوده. در این نظام یک سرباز معمولی میتوانست تا رده 1000 پتشی، 1000 پتی یا 1000 پتشی یعنی فرمانده 1000 نفر، فرمانده هنگ انتقاب پیدا کنه. گارد 10,000 نفره، گاردی که بهش میگودن مرگ ناپذیر، نمونه از این فرایند ترفیعی در ارتش هخامنشی بوده. عرض شود شماری رزمندگان این گارد همیشه ثابت بوده، گارد بیمرگ بهش میگفتن. عرض شود و هر گونه خلایی به وسیله نیروهای ترفیع داده شده از دیگری یگانها پر میشد. از امتیازات این لشکر بسیار کارای ارتش هخامنشی این بود که علاوه بر دریافت منظم حقوق، اینا اجازه داشتن فرماندهانشون که زنان و همسران خودشونو به نبردگاه ببرن. نیزه‌داران از میان بهترین و نجیبترین مردان پارسی برگزیده می شدن. ببینید جنگ در فکر اینها یه مسئله طبیعی بوده و جنگام طولانی بوده. فکر کنید از شوش اینا حرکت کنن برن خودشونو به یونان برسونن. بنابراین چون مسئله طبیعی بوده و عادی بوده، اینا همسرانشونو می بردن. ما در تمام جنگ های ایران و یونان و ایران و روم در دوران عرض شود که هخامنشیان که با یونان می جنگیدیم و در دوران اشکانیان که با امپراتوری روم می جنگیدیم، خواهیم دید که همسران عرض شود که یک سردار یا پادشاه اینا می رفتن به جبهه همراه شوهرشون، چون طولانی بود دیگه. یعنی جنگ یه پدیده معمولی بود، گفتن خب باید جنگ کنیم دیگه، نمیاد نگران بشیم که آقا چرا جنگ شده، اومده میخواد کشور ما رو بگیره، ما باید بجنگیم. این نظام پاداشدهی برای شجاعت و مهارت محتملا نقصهای خاص خود را نیز داشته است. توجه میکنید ایران یه تعدادی از نیروهای خارجی هم مثل لژیون خارجی فرانسه در خدمت خودش داشته. در قرن 19 و 20 دولت فرانسه یه نیروی از داوطلبان خارجی عرض شود تشکیل داده بود، بهش بودن لژیون خارجی، که هر کسی با هر ملیتی با هر سابقه‌ای میتونست وارد این لژیون بشه و اینها محل خدمتشون در مراکش بود، در تونس بود، در الجزایر بود، در مستملکات فرانسه در هندوچین بود و اینها بسیار آدمای خطرناکی میشدن و آدمایی بودن شرور و آدمایی بودن بسیار عرض شود در این حال قوی هیکل و زورپنجه که وقتی وارد ارتش میشدن، ارتش لژیون خارجی تابع مقررات اون بودن. فکر کنید در اوائل قرن پنجم پیش از میلاد نیز یونانیانی بودند در خدمت ارتش ایران، توجه میکنید، و اینها در برابر حقوق به عنوان نیروهای هوادار ایران عرض شود که به این نیروها تبدیل میشدند. مدیها یا مادیها ایرانی ها بودن که یونانی ها برای توصیف مردمان پارسی و مادیب این کلمه رو به کار می بردن. یونانیان ایونی ساکن بخش های آسیایی یونان در کرانه های غربی ترکیه امروز بودن. آنها در عملیات ارتش ایران بر ضد سکاها در سال 512 پیش از میلاد حمایت کردند. در سال 499 پیش از میلاد که سرانجام پس از 6 سال جنگ سرکوب شدند دشمنان ایران، عرض شود که و همینطور یونانیانی که شورش کرده بودند اونها را در سال 490 در خدمت ارتش ایران در نبرد ماراتون، نبردی که معنایش پایه استقلال بقیه یونان بوده، میابیم. در سال 479 پیش از میلاد 13,000 نیروی پیاده نظام و 5,000 سوار نظام یونانی برای ایرانیان در نبرد پلاته عرض شود که جنگیدن. سکاها یا اسکیتها تیراندازان و جنگجویان بسیار کارآمدی بودند. به عنوان مزدوران جنگی هم از سوی ایرانیان و هم یونانیان به کار گرفته می شدن. هنگامی که ایرانیان و یونانیان در ماراتون روبروی یکدیگر قرار گرفتن، مزدوران سکایی که در خدمت عرض شود آتنی ها بودن از جنگیدن بر ضد برادران آسیاییشان یعنی ایرانیان امتناع ورزیدند و حتی گروهی از آنان در خلال نبرد تغییر موضع دادند و به سپاه ایران پیوستند. داتیس فرمانده ایرانی محتملاً از توانایی‌های سکایان آگاه بوده که نیروهای آنان را در مرکز سپاه خود یعنی مکانی افتخارآمیز در هر ارتشی جای داده. ببینید این ارتش، ارتش بین المللی بوده. پارسیان برای آموزش هنر تیراندازی به نیروهایشان از سکایان بهره می گرفتن. توجه می کنید؟ در صورت ارتش داریوش و ارتش کوروش بسیار ارتش نیرومند و بزرگی بوده، توجه میکنین؟ اینا رو همه رو این یونانی ها نوشتن، چون یونان واقعا از نظر تاریخ نویسی مقدم بودن و کتاباشون هم رسید به صده های بعد. من میخوام بازم صحبت کنم که در ارتش ایران از چی استفاده میکردن. با وجود اینکه ایرانیان اهمیت و ارزش چندانی برای استفاده از شتر قائل نبودن، ولی به نظر میرسد که شترها دست کم در تعدادی از نبردهای آنان نقش پر اهمیتی داشتن. برای نمونه عرب جنگی یا گردونه. عرب جنگی یا گردونه مثل تانگ امروز بوده. در سراسر دوران امپراتوری هخامنشی در نقش‌های متفاوتی مورد استفاده بوده است. با این حال استفاده خود ایران از این ابزار جنگی، ایرانی‌ها از این ابزار جنگی تا مدت‌ها بیشتر به عرابه فرماندهی محدود بوده است. با وجود کاهش ارزش رزمی عرابه ها همچنان به عنوان نماد جاه و قدرت باقی مانده بودند. برای نمونه افسران و سرداران ارتش در کاردبردهای افتخارآمیز فرهنگی و نظامی برای شکار یا انتقال خود به محل جنگ از عرابه بهره می بردند. برای این جنگ هندیان و لیبیایی ها نیز هر کدام نیروی عرابه سوار گسیل داشته بودند. عرابه جنگی های ایران مجهز به داس بود. عرابه های داسدار ایران اصل هخامنشی برای مدتی مدید به عنوان اسلحه خطرناک مورد استفاده بود. اسکندر یونانی با کاربردی جدید گشودن صفوف سپاهیان بر روی عرابه های داسدار داریوش سوم، محاصره انبو و کشتن عرابه رانان وحشت از عرابه های داسدار هخامنشی را از میان برد. یکی دیگه از سلاح‌های جنگی ایران دژهای جنگی متحرک بود. گزنوفان در کتاب خود برجک‌های جنگی متحرک کوروش را همچون ماشینی با 8 دیرک که بر پشت 7 گاو نر و برای حمل دژکوب‌ها استفاده می‌شد و با چرخ‌هایش از زمین 27 پا ارتفاع داشته توصیف کرده است. این جنگ افزارها با تخته های چوبی بسیار قطور ساخته می شده. بر اساس توصیف گزنوفان از نبرد تومبرا، این جنگ افزارها پشت نخستین خط نیروهای پیاده قرار داده شده بودند. در خلال جنگ پیادگان ارتش ایران را مدافعان بستی به عقب راندند تا اینکه گردونه‌های جنگی یا عرابه‌ها از راه رسیدند و ورق به سود ایرانیان برگشت. کمان‌های مادی هخامنشی و ساسانی از لحاظ شکل ظاهری و مشخصات مکانیکی بسیار قوی‌تر و کاراتر از کمان‌های ملل دیگر مانند مسیح‌ها و آشوری‌ها بوده است. قدرت زیاد پرتاب، اندازه بودن از حیث طول کلی کمان و جای دست آن، تاب نداشتن، ساییدگی و خوردگی نداشتن، مناسب بودن جنس کمان و زه آن، دقت نشانه روی، شل یا سفت نبودن زیاد، وزن مناسب از مختصات کمان ایرانی بوده است. تیراندازهای ایرانی خیلی فوق‌العاده بودند. گفتم که وقتی یه نفر عرابه رانی میکرد، عرابه را هدایت میکرد، کنارش یک نفر کماندار وامیستاد و با پرتاب تیر عرض شود که دشمنان را میکشت. این داس هم که داسایی که میچرخید نیروهای دشمن را عرض شود که قطع قطع میکرد. اسکندر تاکتیک خوبی به کار برد در جنگ که وقتی این عرابه ها وارد جبهه میشدن، سربازا عقب میرفتن. یک دفعه سربازان یونانی عقب می رفتن، اینا از وسط سربازا می گذشتن، آخر به اصطلاح قشون یونانی که می رسیدن محاصره می کردن اینا رو، با تیر و کمان اینا رو از پا در می آوردن. چون وقتم تموم شده، باقی مطلب رو در برنامه آینده براتون می گم. ببینید چقدر ایران بزرگ بوده و حدود 5 میلیون کیلومتر مربع وسعت ایران بوده. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان. حال خوب مثل چیه؟ مثل چیدن یک اتاق نو، مثل دیدن تصویر از قابی نو، مثل حال خوب یک آشپزخانه نو،
مثل حس خوب یک خرید کامل. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بالای فرش، مبل و لوازم خانگی و همچنین خرید بدون چک و بدون پول در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراهفزریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
هلک هلک که کوبم بیام دربند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 396 بیام.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام به شما که عاشقی، تو ستازه هر نغمه یه رد پای عشق روی دل.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه ی قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا،
یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن، این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه رو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به فر نوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتا به بر بالا و بگو. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
سلام، مهدی کرمی هستم. آخرین آثار منو میتونید از برنامه حس تازه از رادیو جوان بشنوید.
که درای دنیا به روی تو بسته میشه، وقتی مثل یه پرنده پرای تو خسته میشه، یه نفر به رنگ بارون رد میشه از این حوالی، مهربونی رو میاره توی سفره های خالی، توی سفره های خالی. بدون این جای نفر هست که به فکر تو میمونه، یه نفر به رنگ چشمه که زلال و مهربونه، یه نفر به رنگ بارون رد میشه از این حوالی، مهربونی رو میاره توی سفره های خالی، توی سفره های خالی. Yeah. اشکی بریزه روی گونه های خوشی تا بمونه گرم و روشن چه چراغ شهر امید
علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.